أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذات ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله، فرع الأمم فرقا أكفا على نيرانهم عابدة لأوثانهم منكرة منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بمحمد صلى الله عليه وآله. ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و بالاخص ارواح طیبه شهدا صلواتی مرحمت کنید. خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام مورد صحبت بود. مقداری از مطالب مقدمی مربوط به این خطبه شریفه که در چه شرایط حساسی حضرت این خطبه را ایراد فرمودن و چه شد که با این که هرگز برنامه سخنرانی و ایراد خطبه در جمع مردها نداشتند، کار به اینجا منتهی شد که مسجد آمدند، پرده زده شد، پس پرده قرار گرفتن، خطبه ایراد کردن، مقداری از جریانهای مربوطه گفته شد و عرض شد که این خطبه شریفهی که از حضرت نقل شده است که عامه و خاصه نقل کردن، سنی و شیعه نقل کردن، خطبه ایست که یک دنیا معارف در این خطبه هست. در ارتباط با مسائل توحیدی، در ارتباط با معارف مربوط به بعثت، مربوط به امامت، حکمت دستورات اسلامی، مسائل مختلفی و از جمله مسئله‌ای که به خاطر اون مسئله اساساً حضرت تصمیم گرفتن که احقاق حق و عدم انزلام و در جهت رسوندن این که حق و باطل چیست و مسئله فدک و روشن ساختن چراغی در مسیر تاریخ بشریت برای اون که هر که بخواهد راه را از غیر راه تشخیص دهد برای او کار آسان باشه. خطبه است بسیار مهم. به قسمتی که خوندم رسیدیم. در این قسمت پس از این که مسئله بعثت مطرح شده که جلسه گذشته در ارتباط با بعثتی که در این خطبه بیان شده مطالبی گفته شد و این که انتخاب پیامبر گرامی قبل از خلقت خلق به چگونه معنا می شود و مسئله خلقت نوری معصومین علیهم السلام مطرح شد، پس از اون چه که در این قسمت بردتون رسید عبارت هاییست که امشب قرائت شد. حالا این عبارت ها رو ترجمه شو توجه می فرمایید، بعد مقداری توضیحاتی انشاءالله به عرضتون می رسد. سپس بی فرمودن وقتی خداوند متعال پیامبر گرامی را مبعوث فرمود شرایط چنین بود. وقتی بود که پیامبر اکرم دیدن که امتها فرقه فرقه شدن در دینشون، یعنی همون امتهایی که بودن یهودی ها، نصرانی ها، اممی که بودن باز اونها در میان خودشون متفرق شدن، متشتت شدن، به گروه های مختلف تقسیم شدن. خود یهودی ها به گروه های مختلف، نصرانی ها به گروه های مختلف، امتهایی که بودن تو خودشون باز به گروه های مختلفی تقسیم شدن. فرع الامم فرقن فی ادیانها اکفن علا نیرانها. پیامبر گرامی دیدن که این امتهایی که در دین خودشون هم متشتت و فرقه فرقه شدن، اینها ملازمت پیدا کردن با آتشهای خودشون. این امم اکشفن علی نیرانها، همراه با آتشهاشون، ملازم با آتشهاشون، تقدیس کننده آتشهاشون، پرستش کننده آتشهاشون، عابدتن لاوثانها، اینها عبادت کن بت‌هاشون شدن، منکرتن لله ما عرفانها، اینها منکر پروردگار شدن با شناخت این امم حضرت حق را. گروه هایی که در انحراف بودن به سه دست بی در این بیان شریفشون تقسیم کردن. جمعی رو فرمودن اکشفن علا نیرانها. این جمله شریفه را گفته می شود که مقصود اشاره به زرتشتی هاست، اونها که برای آتش قداست خاصی در نظر داشتن، تا اونجایی که اختلاف است به پرستش آتش گرفتار شدن یا به همون تقدیس آتش گرفتار بودن. جمعی این چنین منحرف بودن که در ارتباط با آتش آکف و اکف علی نیرانها، اکف جمع آکف یعنی ملازم به آتش، حالا در جهت تقدیس یا پرستش. عابدتن لاوثانها، گروه دوم بت‌پرست‌ها. انواع و اقسام بت پرستی هایی که بوده است، حضرتش با این عبارت اشاره کردن عابدتن لوثانها، بت هایی که می پرستیدن از فلزات درست کرده بودن، بت هایی که می پرستیدن افرادی را به عنوان افراد مقدس می پرستیدن، بت پرست بودن، خورشید می پرستیدن، ماه می پرستیدن، اقسام مختلفی که برای بت پرستی ها بود با این جمله شریفه فرمودن عابدتن لوثان ها. این جمله شریفه است از حیث اینکه بیبی فرمودن، ولی معنا شرافتی نداره، عبادت اوثان شرافتی نداره. این که میگیم شریفه، انتساب بیان مطلب به وجود مقدس حضرت فاطمه علیها السلام. گروه سوم اونها که منکر خدا بودن، طبعا پرستشی در کارشون نبود، نه پرستش آتش نه پرستش بت‌ها، منکرتن لله ما عرفانها، این ضمیرهای نیرانها، اوثانها، عرفانها همه به امم برمیگرده. نتیجهش این میشه که عرض کردم، یعنی جمعی آتش پرست بودن یا تقدیس میکردن آتش را به گونه خاص نامناسب و نادرست، جمعی بت پرست بودن، جمعی هم منکر همه چیز بودن، با توجه به این که در حال انکار عرفان داشتن. منکرتن لله ما عرفان اون امم، اون منکرین الله را، یعنی خدا اون چنان در فطرت همگان روشن است که همونهایی هم که انکار میکردن، اینها انکار کردنشون به همون لجاجتشون برمیگردد، و الا مطلب برای خود اونها مشخص بود، مطلب روشن بود که خیر این عالم را آفریدگار دانا و توانایی است، اما در این حال انکار میکردن و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم. اون وقت وقتی جامعه در چنین بدبختی بودن که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام تشریح که کردن این اختصار بیان بی بی را در بعضی از خطب، اون وقت بیشتر توضیح دادن که هم از نظر جهات زندگی مادی اینها در مرکزی که زندگی میکردن بین سنگ ها، خوراکشون خوراک نامناسب، آبشون آب نامناسب، سنگ ها و کوه هایی که در اونها گزنده های خطرناک، و از نظر سنن و جریان های زندگیشون هم غرق در خرافات و نادرستی ها، و از نظر رذالت ها اونچنان غرق در رذایل اخلاقی که رذایل اخلاقی برایشون امتیاز، در چنین شرایطی خداوند متعال حضرت پیامبر گرامی را مبعوث نمودن. بی بی فرمودن که حضرت دیدن که خلق در چنین انحرافهایی به سر میبرن، اون وقت خداوند متعال به وسیله خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روشن ساخت ظلمت‌هاشون را، و قلب‌های تیر و تارشون را، و غم‌ها و گرفتاری‌هاشون را برطرف کرد، و استوار در جهت هدایت پیامبر گرامی ایستادگی کرد، تا اون که از زلالت‌ها خلق را نجات داد، از کوری ها نجاتشون داد و به دین قویم هدایتشون فرمود و به صراط مستقیم دعوتشون نمود. فانار الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظلمها و کشف عن القلوب بهمها و جلا عن الابصار غممها و قام فی الناس بالهدایه و انقذهم من الغبایه و بسرهم من العمایه و هداهم الى الدین القویم و دعاهم الى الطریق المستقیم. این اجمالاً اون چه در این قسمت حضرت فاطمه علیها السلام بیان فرمودن شرایط بعثت پیامبر گرامی و این که در چه ضلالت بسیار بسیار تاریکی به سر می بردن و بعد پیامبر گرامی وجودشون چه خاصیتی داده است و کاملا حقایق ارزنده را در اختیار خلق گذاشتن. حالا با توجه به اون چی که گفتم در یک جمله دو جمله از این بیانات حضرت یه مقدار توضیحی بردتون میرسد و انشالله عرضمون جمع خواهیم کرد و جملات بعدی و مطالب بعدی که خیلی این خطبه حرف داره و خیلی از حرفهایی که از جهتی لزوم بیشتری داره که مطرح بشود در تتمه این بیانات شریف است که انشالله امیدواریم توفیقی باشد و بشود به اون قسمت هم برسیم. اونی که حالا امشب بردتون میرسد مطلب اول اینه که اون چه پیامبر گرامی به آن اقدام فرمودن و با کمال جدیت استقامت در مقابل تهمت‌ها در مقابل سختگیری‌های گوناگون در مقابل ابتلاعات بسیار بسیار دشوار تحمل فرمودن به خاطر چه بود؟ به خاطر این که مسئله هدایت و دین حق را در جامعه ارائه داده باشند، به خاطر این که مسئله شناخت صحیح اعتقادی شناخت صحیح اخلاقی شناخت صحیح عملی که از اینها تعبیر می شود به کلمه هدایت برای این که هدایت را تثبیت کرده باشن و قام فی الناس بالهدایه نجات دادن خلق از ضلالت که هیچ مسئله‌ای در زندگی بشر مهمتر از مسئله هدایت نیست. تا اونجایی که از این جمله‌ای که حالا به عرضتون میرسد من جمله مهمتر برخورد نکردم که نشان دهنده مسئله اهمیت هدایت باشه و این که هدایت چقدر مهمه و چقدر باید همت کرد که اصل زندگی باشه، متن زندگی باشه، هدف اصلی زندگی باشه، نه حاشیه زندگی باشد و به تمام معنا باید در این جهت در تلاش بود. و اون جمله‌ای که عرض شد من از اون جمله مهمتر پیدا نکردم اون جمله معروفی است که در این زیارت اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام می‌خونیم و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خیلی عجیبه، آقا امام حسین که اجمالاً هممون توجه داریم که این شخصیتی که به وصف نمیاد، این شخصیتی که یک دنیا عظمت، جلالت، معنویت، صلابت، همه فضائل در وجود مقدس حضرتش جمع، آقا امام حسین علیه السلام که از مرز کفر تا مرز اسلام هر کس که در ارتباط با زندگی حضرت بررسی داشته است، اگر چنانچه کمی انصاف داشته، سر تسلیم فرود آورده و در مقابل شخصیت حسینی متواضع، اون وقت این شخصیت رو در این زیارت میخوانیم که خونشون دادن برای چی؟ برای هدایت. پس مسئله هدایت چیز ساده نیست، خیلی مهمه. امام حسین علیه السلام که به وصفمون نمیاد، علم حضرت، حلم حضرت، کرم حضرت، سخا حضرت، انسانیت حضرت، همه فضائلی که هر چه فرض کنیم از فضائل ارزنده ترین فضائل در عالی ترین سطح در وجود مقدس امام حسین علیه السلام مستقر است، ایشان خونشون رو دادن برای چی؟ برای هدایت، روشنگری، تا عقاید صحیح، اخلاق صحیح، رفتار صحیح اینها در جامعه زمینه داشته باشه و هر که بخواد در جریانش قرار بگیره بشود قرار بگیره. بس اینقدر مهمه. وقت اینجا هم مسئله بعثت پیغمبر اکرم به خاطر همین جهت تذکری که اینجا عرض میکنم و از این قسمت میگذرم اینه که بنابراین عزیزان هرچه بیشتر هم در جهت رشد هدایت خودمون نگیم این دیگه بسه، به همین مقدار که از نظر علمی، اخلاقی، عملی در جریان صحیح هستیم کفایته، و هم در ارتباط با عزیزانمون، فرزندانمون، کسانمون، خیشانمون و هم در ارتباط با جامعهمون به نسبتی که در توانمون باشد هرچه بیشتر در جهت مسئله هدایت در تلاش باشیم که از این مسئله مهمتر مسئلهی برای انسانیت وجود نداره. همت بر این جهت هرچه بیشتر و لازمتر. این یه تذکر در این قسمت از صحبت. در این عبارات در ارتباط با این مسئله هدایت دو تا کلمه مطرح شده، یکی دین قویم و یکی صراط مستقیم. و قام فی الناس بالهدایه و انقذهم من الغرایه و بسرهم من العمایه و دهداهم الى دین القویم و دعاهم الى طریق المستقیم. این هدایتی که پیامبر گرامی در جریان این هدایت استوار حرکت کردند و تحمل شدائد مختلف نمودن، کذابشون خوندن، تحمل کردن، ساحرشون خوندن، تحمل کردن، از همه اینها مهمتر مجنونشون خوندن، تحمل کردن، هر اون چه که گفتن از چنین اتهاماتی و از چنین گفتار بسیار رنج آوری تحمل کردن و شدائد مختلف به گونه های مختلف را همه را استوار مقاومت در مقابل همه اونها. به خاطر چی؟ به خاطر این دین قویم. دین قیم هداهم الی دین القویم. راجع به این دین قویم حالا صراط مستقیمی شد دیگه، امشب طبعا نمیرسیم که توضیحاتی که در ذهن هست به عرضتون برسد. راجع به دین قویم، این دین، این آیین مقدسی که پیامبر گرامی ابلاغ نمودن، دین قیم است، عقایدش استوار، اخلاق استوار، احکام استوار، به گونه ای که هرچه بیشتر منصفانه و دقیق عقاید این آیین مقدس بررسی شود، قیم بودن، قویم بودن، استوار بودنش بهتر رو میاد، مشخص میشه. هرچه بیشتر اخلاقی که این آیین مقدس آورده است برای خلق بررسی شود، با انصاف و دقت عظمتش مشخص‌تر میشه. دستوراتی که برای زندگی فردی، برای زندگی اجتماعی، برای زندگی جهات مختلف بشر، زندگی به تمام معنای کلمه، اون چه برنامه آورده است، هرچه بیشتر و دقیقتر بررسی بشود، بیشتر معلوم میشود که خیر، مصلحت، سعادت بشر درانه، که دیگه حالا نه فرصت این بحث حالا و نه قرار بر اینه. دارم اشاره میکنم فقط در این مورد این جملات مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام متوجه کنید که چه جور حرف زدن که جان به قربانشون وقتی میخوان بیان بکنن که این دین چجور قیمه، این دین چگونه با عظمت است. یه خطبه از حضرت هست، خطبه 106 از این شماره گذاری هایی که در اکثر این شروح نهج البلاغه و نهج البلاغه هست که حالا من از یکیش دارم میخونم. الحمدلله الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده و عز ارکانه الا من غالبه فجعله امنا لمن علقه و سلما لمن دخله و برهانا لمن تکلم به و شاهدا لمن خاصم به و نورا لمن استضاء به و فهما لمن عقل و لبا لمن تدبر و آیتا لمن توسم و تبصرة لمن عزم و عبرة لمن اتعظ و نجاة لمن صدق و سرة لمن توکل و راحة لمن فوض و جنة لمن صبر فهو ابلج المناهج واضح الولائج مشرف المنار مشرق الجواد مضیء المصابیح کریم المزمار رفیع الغایه جامع الحلبه متنافس السبقه شریف الفرسان التصدیق منهاجه و صالحات مناره و الموت غایته و دنیا مزماره و القیامت حلبته و الجنت سبقته. یک دنیا مطلب حضرت تو این بیانشون آوردن که باور کنید که تک تک این جملات جا داره که یه نیم ساعتی هر کدوم حداقل تا خوب باید روشن بشه روش بحث بشه. یک دنیا عظمت اسلام در این بیانات امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ارتباط با اون چه که حاصل بعثت خاتم الرسل حضرت محمد در این بیان شریفشون حدود 27 28 صفت برای اسلام بیان کردن. این که گفتیم بیوی حضرت زهرا علیها السلام فرمودن پیامبر اکرم هدایت کرد خلق را به دین قویم، اینو داشتم توضیح میدادم، دین قویم، دین قیم، دین استوار در همه ابعاد فکری، اعتقادی، اخلاقی. اون وقت تو این بیان شریف فرمودن این آیین مقدس آیینی است که سهل الشریعه است لمن ورده، این دین دینی است که هر که راستی راستی بخواد یه دین درستی پیدا کنه تا برخورد کنه به این دین، اگر لجاج نداشته باشه به دنبال دین درستی میگرده، تا برخورد کنه بینه عجب درسته، چقدر خوبه، بیند عجیب عالیه، توحیدشو بررسی میکنه و بیند عجب عالیست، چقدر دور از همه خرافات، اخلاقشو بررسی میکند ببیند چقدر عالیست، یک دنیا و عظمت، دستوراتشو بررسی میکند ببیند یکی از دیگری بهتر. سهل و شریعه لمن ورده، این آیین مقدس عزیز الارکان است علی من غالبه، این آیین به قدر استوار است که اگر کسی در مقام مخاصمه و بحث نسبت به این آیین شریف قرار بگیرد، به قدر این آیین کسی رو که وارد بشه در این آیین مایه گرفته باشد از این آیین، مطالبی که میبایست از این آیین به دستش آمده باشه، چنم نیرومند میشود که بر اساس استواری ارکان این دین با هر که به مخاصمه و مناظره بنشیند غلبه میکنه. اگر کسی از این آیین مقدس سرمایه درستی گرفته باشه، این چنین خواهد شد که با هر کس به بحث بنشیند پیروزه. به این تعبیر بیان کردن و از ارکانه علی من غالبه، به واقع هم اینه، اگر چنون که یک کسی از قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام پر شده باشه، با دقت و تعقل از این دو منبع بی نظیر استفاده کرده باشه، اون وقت چنون سرمایه علمی و معنوی پیدا میکنه که با هر که بحث کنه خیالش راحته، اصلا اضطراب در وجودش راه پیدا نمیکنه. من گاهی این تعبیر کردم، گفتم اگر چنون پر شد کسی از این کتاب و اطرت که اشاره شد، اون وقت اون چنون می شود که اگر مکتب های انحرافی ره الف باجم ندیده، با متخصص ترین متخصص اون مکتب ها به بحث بنشیند، کوچکترین اضطراب را ندارد و به فضل حق موفق می شود بر این که حق را روشن کنه، اما به شرط این که از قرآن و حدیث مایه گرفته باشه. ولی اگر چنون چه از افکار بشری، خیلی اینه که اصرار میکنیم تو صحبت ها که هرچی بیشتر قرآن و حدیث مطرح بشه، البته به قید اعتبار و دقت و تعقل در اینها، گاهی که ما این حرفا میزنیم بعد گفته میشه که اینا مثل اینکه میخوان از عقل فاصله بگیرن. نه، هر که چنین نسبتی بدهد بعد خیلی باید رو خودش حساب بکنه برای اینکه پاسخ بده. خیر، تعقل در قرآن و تعقل در حدیث، یعنی میگیم حالا که پذیرفتید که کتاب و اطرت حق است و این دو منبع گران بهای بیمانند است، حالا دیگه کنار نروید و کنار نزنید. اگر میگید که چیزی نداریم، چیزی که داریم خیلی هاش که زن نیست، معتبر نیست، یه چند تایی هم که قطعی است روشن نیست، بنابراین فعل الاسلام السلام، پس به چی دعوت میکنیم؟ به چی افتخار داریم میکنیم؟ حرف ما اینه که میگیم این مکتب عالی ترین مسائل اعتقادی رو داره، عالی ترین مسائل اخلاقی رو داره، عالی ترین مسائل اجتماعی رو داره. اگر نه اینجور نیست، ما فقط خودمون هستیم و تعقل خودمون، نه آیاتش که سندش قطعی است، ظنی و دلاله است. روایاتی که خیلیش قطعی و دلاله است، اونا ظنی و سند است. به نتیجه هر کدوم یه مشکلی داره، پس هر دوش به کنار، مایم عقل خودمون. پس اسلام چی شد؟ پس این که این دین دینیست که چنین و چنان به پایش میگوییم، جانمون رو هم باید بدیم، بلکه ما که هیچی، آقا حسین علیه السلام جانشون رو در راه این دین دادن، اگر چیزی تهش نمونده که برای چی و برای چی چیز. خیر، هم از نظر سند به نسبت اون چه که افتخار میکنیم معتبر در اختیار، هم از نظر دلالت در اختیار، اینه که اعلام میکنیم اگر بخواهند کسانی که در جهت فهم حقایق در تلاشن چیز درستی گیرشون بیاد، آخر عمرشون اعلام نکنن که اشتباه کردیم، یک عمر بر باد رفت و استغفرالله که بسیاری این چنین بوده، آخر عمرشون اعلام کردن که استغفرالله و فهمیدیم که اشتباه کردیم. اگر چنون چه بخواد کسی درست حرکت کنن، راه این است از کتاب و اطرت بگیره. این حقایق استواری که در این قسمت در اختیار هست، اونچنان که عرض شد که ارکان استواری دارد که انسان وقتی این ارکانش رو فهمید، با هر که به بحث بنشیند پیروز. آقا حضرت رضا علیه السلام چند جوری مطلب بیان کردن، یکیش در مورد یه حدیثیست، یه حدیثیست تو قضا و قدر است و حدودن جبر و اختیار. حضرت سه قد مطلب فرمودن، بعد فرمودن هر که این مطلبی گفتم بگیرد، با هر که بحث کنه پیروز. گاهی هم فرمودن که علوم ما رو بگیرید، علوم ما را بفهمید، اون وقت است که با هر که بحث کنید پیروزید. لذا بگیم حرفای مشاهیر بشر، ابن عربی ها، ارسطو ها، افلاطون ها، بو علی سینا ها، ملا صدرا ها، همه اینا، اونایی که در زی اسلام و در فضای اسلام بودن، هر چه مطالبشون مطالبی است که منطبق است با این مکتب، بسیار عالی، خیلی خوب. اما اگر چنون چه این انطباق نداشته باشه، هر که باشد در اشتباهه. هر که باشد این چنین است که نرسیده به حق. نه اینکه حالا آدم بدیست، خیر، این وقت ما این حرفا رو میزدیم میگفتیم اشتباه، چون ممکنه نیتش این بوده که در جهت حق باشه، درست حرکت کنه، درست چیز بفهمه، نشده، لذا میگیم اشتباهه. اون کس که بر اساس این حقایق استواری که عرض شد حرکت نکند، اشتباه بودنش قطعیست، به خاطر اینکه افکار بشری است و افکار بشری زمینه اشتباهش فراوان است. وحی است که در ارتباط با حضرت حق است و به نتیجه تأکید میشه که از وحی استفاده بشه. در هر حال این چه این است که عزیز الارکان است، امن است این آیین مقدس برای هر کسی که به او بیاویزد، هر که چنگ بزند به دامن این دین قیم و قویم، در امان از همه زلالت هاست. هر که وارد این آیین بشود، در آرامش است، سلمن لمن دخله. این آیین مقدس آیین است که برهان است برای هر کسی که از این آیین مقدس سخن بگوید، یعنی روشن، میتواند به روشن ترین صورت و به استوار ترین صورت مطالبش رو بیان کند. دیگه حالا من اون عباراتی که عربی خوندم بخوام اگر تک تک اینا رو براتون عرض کنم خیلی فرصت گرفته میشه که میخوام یه حدیث دیگه خونده باشم عرضم رو جمع کنم، ولی من ریز کردم این خطبه رو که همین امشب برخورد کردم اتفاقا، ولی به این صورت قسمت به قسمتش رو در نظر گرفتم. اون وقت شاهدن لمن خاصم به، نورن لمن استضاع به، فهمن لمن عقل، لبن لمن تدبر، آیتن لمن توسم. حدوداً 30 خصلت آقا امیر المؤمنین، 30 امتیاز، 30 صفت برای این آیین مقدس بیان کردن که قیم بودن، استوار بودنش را با این صفت ها بیان کردن. یک دنیا حرف اینجا عرصود که دیگه زمینه این که توضیح بدم نیست. حالا یک کلمه شو اگر چنانچه کمکی توضیح بدم شاید از جهتی مناسب باشه که تو این بیاناتی که حضرت فرمودن از جمله فرمودن که این آیین مقدس آیینی است که از خصوصیاتش اینه کریم المزمار رفیع الغایه. حالا همین دو کلمه شو یک کمی توضیح بدم که هر کدوم از اینه که نگفتم اونا خیلی حرفای بیشتری داره از جهت. این آیین مقدس کریم المزمار است. مزمار میدان مسابقه است در جهت یک هدف مهمی، مسابقه‌ای که تنظیم شده است. این آیین مقدس کریم المزمار است، یعنی میدان مسابقه‌ای که در این آیین مقدس هست بر اساس مسائل ارزنده است، بر اساس حقایق بسیار بسیار مهم است. یعنی میدان مسابقه در این جهت نیست که کی بیشتر پول گیرش بیاد، میدان مسابقه در این جهت نیست که کی بیشتر زورش زیاد بشه، میدان مسابقه در این جهت نیست کی بیشتر بتوانه به غرایزش پاسخ بگوید، میدان مسابقه در جهت نادرستی ها و رذایل نیست، میدان مسابقه است در جهت اون چه که کرامت دارد، میدان مسابقه است در عدالت، میدان مسابقه است در امانت، میدان مسابقه است در صداقت، میدان مسابقه است در شجاعت، میدان مسابقه است در سخاوت، میدان مسابقه است در علم، میدان مسابقه است در همه خوبی ها، در همه کرامت ها. و اون وقت کسی هم که در این میدان مسابقه پیش برود معلومه که به یک قله بسیار بسیار مرتفعی میرسد. لذا کریم المزمار رفیع الغایه. گاه میشه که جمعی مسابقه میگذارن با خودشون تو این جهت، خیلی هستن چشم هم چشمی، من خانم از اون شیکتر باشه، اون خانش از من شیکتر باشه، من تجملاتم بیشتر باشه، اون تجم بعدم بروخ هم دیگر هم کشیدن، در این جهت در حال مسابقن، گاهی در جهت کسب قدرت در حال مسابقن. خیر، اون چه که در این دین قیم و قدیم مسیر مسابقه و هدف مسابقه است و میدان مسابقه است کرامت ها، ارزش ها، مسابقه در جهت خوبی ها، اونم در عین این که در این مسابقه است غروری در کارش نیست، بدون هیچ گونه غرور، بدون هیچ گونه عجب، هرچه بیشتر در ارتباط با خوبی از دیگران خوبتر شدن، در ارتباط با عدالت از دیگران عادل‌تر بودن، در ارتباط با همه خوبی‌ها از دیگران خوبتر شدن. همونی که وجود مقدس پیغمبر اکرم می‌فرماید که از صفات عاقل یکیش اینه که یصابق من هو فوقه فی طلب البر، در جهت خوبی سعیش بر اینه که سبقت بگیره، هی خوبتر بشه خوبتر بشه خوبتر بشه. و چنین کسانی اون وقت اساسا افکارشون همتشون در ارتباط با مسائل ارزنده خواهد بود، اون وقت اینجور نخواهد بود که به چیزهای دلشون خوش باشه و مسابقه در چیزهای بگذارن که از نظر واقع برای یک انسان عاقل خنده آور باشه. دلخوشی بسیار بسیار بی‌ارزش باشه. خیلی وقتا آدم به یک چیزی دلخوشی و اظهار مسرت میکنه که اصلا ارزش نداره، هیچی نیست، چون از حقایق خبری براش نیست یا همچو وضعیتی داره. اونهایی که این دین قیم رو فهمیده باشن، این دین قیم اونها را در جهت یک مسابقه ارزنده شکوهمند پر رفعت رستگار آور سعادت بخش قرار میده، که اون وقت نسبت به چیزهایی که بی ارزش هست اینا اصلا دیگه توجه نداره، خندهشون میگیرد وقتی میبیند دیگران تو این قسمت هم. حالا برای که خیلی خسته نشده باشید یه جریانی براتون عرض کنم، بعد میخوام یه حدیث براتون بخونم که اونایی که کار دارن، که خب همیشه میگفتیم که زحمت چون نریم و اذیت نشن، اما یه حدیثی هست که اگه کارم داشته باشین ولی خیلی ضروری نباشه این حدیث رو بشنوید، خیلی انشاءالله به نفع خواهد بود که بعد از این جریان براتون عرض میکنم. اول تنبوهی که حالا اگر تو این فشار حرفا خسته شده باشید از این حال خستگی بیایید بیرون، اگه کسانی عزیزان فهمیده باشن که هدف چیه در خلقت، این چهار سبب باید چیکار کرد، برای چی بشر اینجا آمده، این رو فهمیده باشن دیگه از چیزایی که مردم براش سر و دست میشکنند و خودشون رو به زحمتهای بسیاری و افتقارشون به اون هاست، اینا وقتی نسبت به اون حرفا توجه میکنن خندهشون میگیره. عجب اینا دارن جوز سر و دست میشکنن به خاطر که این پول من از تو بیشتر، عجب زور من از تو بیشتر، شهرت من از تو بیشتر. اونایی که فهمیدن که حرکت کنم و جدی باشم برای این که عدالت من بیشتر، امانت من بهتر، خدا ترسی من بیشتر، تقرر من به خدا بیشتر، این رو درست فهمیده باشه بعد خندش میگیرد از اونایی که تو اون نوع اولش تو تلاش باشن و در حالت سبقت گیری برهم. و مثالش من دیگه این مثال خیلی گفتم و همینجا میادم میاد چند نوبتی گفته باشم، بازم بد نیست که بشنوید، بعض روزه ممکنه نشیده باشید که چقدر بعضی از خوشنودی ها علکیست. این تعبیر علکی هم چیز خوبی نیست، اما تعبیر بهتری پیدا نکردم، علکیه چقدر بعضی از خوشنودی ها، از قبیل این خوشنودیست. یه مسابقه اسبدوانی بود، تو این مسابقه خود طبعا دیگه اجتماعی جمعی جمع شدند و اسبدوانیست و اسبایی هم به تاق گذاشتند و یکی از اسبان داره جلو میره و یکی از اینایی که تماشاچی بود دیدی رفیق بغل دستش خیلی خوشه، این اسبه که داره میره جلو این بسیار بسیار خوشنوده، تو پوزش نمی گنجه، میشینه پا میشه میچرخه دور خودش، این نگاه میکنه این طرف اون طرف خیلی خوشه. با رفیق ما یک احساسی داریم این اسبه داره جلو میره، اما تو خیلی خوشی، این اسب مال شماست؟ گفت نه. گفت اون آقایی که رو اسب هست اون پدر شماست؟ نه. پسر شماست؟ نه. برادر شماست؟ نه. دوست شماست؟ نه. گفت چی شده که اینقدر خوشی؟ گفت دهنه این مرکب این اسب رو از مغازه ما خریدن، دهانش از مغازه ما خریدن، دل خوشه که دهنه این اسب رو از مغازه ما، چقدر آدم خندش میگیره. باور کنید اونه که فهمیدن خلقت برای چیه، هدف زندگی چیز، خندشون میگیره که چه اوضاعیست، بشر داره چه کار میکنه، کجا داره میره این. ولی این دین قیم و قویم راهو نشون میده که میخواید مسابقه بگذارید، مسابقه بگذارید در تعقل، مسابقه بگذارید در عبودیت، مسابقه بگذارید در علم و عمل، مسابقه بگذارید در اون چه که زندگی ابدی را تعمیم میکنه. بنابراین قیم، دین قیم که بی بی فرمودن و هداهم الی الدین القویم که صراط مستقیم، جمله بعد که انشاءالله جلسه بعد باشه معناش این شد. و اما اونی که میخواستم بگویم عرض کردم بسیار شنیدنیست از جهتی، حالا در حدی که در ذهن من بود اون حرف رو دادم. اون چیه؟ این دین قیم همینطور که گفتم که حدود 30 نشانه استوار داره که من چند تا براتون اشاره کردم. این دین قیمه. یه تعویلی داره، تعویلش اینه که الدین القیم ای الاعتقاد، یعنی اعتقاد این دین قیم دینیست که انسان را در این اعتقادی که حالا عرض میکنم استوار کنه و اون اعتقاد به ولایت امیر المؤمنین حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه. حالا یک حدیث در این مورد براتون عرض کنم، دیگه عرضم رو جمع کنم. احادیث متعددی در این مورد اتفاقا برخورد شد که دیگه فرصت نقل اون احادیث نیست، یک شو براتون عرض کنم که در ارتباط با این آیه شریفه ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذالک الدین القیم. اون وقت فرمودن این دین قیم چیه؟ یه حدیث که خیلی شیرینه، زیاد گفتم که رو رد بشم نمیگم، و اما این حدیث که حالا میخونم یادم نمیاد که تا حالا به این صورت خونده باشم، که در ارتباط با همین آیه شریفه رو هم مطرح میکنند و دین قیم ائمه معصومین علیهم السلام و این اعتقاد رو بیان میکنن. حدیث در کتاب شریف تعویل الآیات است، دو جلد این کتاب و این جلد اولش هست تعویل الآیات آیات طاهره فی فضائل الاطرة طاهره. در ارتباط با آیه‌ای که خوندم که اون آیه در سوره مبارکه توبه هست، حدیث به این صورته با حذف مقدماتش که سریع تر خونده باشیم، از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که پدرم حضرت باقر فرمودن، قال ابی یعنی محمد الباقر علیه السلام، پدرم فرمودن به کی؟ به جابر، لجابر ابن عبدالله. بهش فرمودن که لی الیک حاجه. وقت این چند تا حدیث اینش که به ذهنم رسید خونده باشم، چون مربوط به بیوی حضرت فاطمه علیها السلام میشه، یعنی از خطبهشون که داریم صحبت میکنیم حدیث حدیثیست که در ارتباط با حضرت جابر خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیده. حضرت به جابر فرمودن لی الیک حاجه اخلو بکفیه، حاجتی به تو دارم، کاری با تو دارم، که باش که کاری بهت دارم و خودت باشی، دیگرانیم یا نباشن یا کمتر، گفت در خدمتون هستم. بعد حضرت به جابر فرمودن که جابر از افراد بسیار نزدیک به پیغمبر اکرم که رفت آمد تو خانه بیوی حضرت زهرا علیها السلام داشتن. خب با همه شرایط مربوط به رفت آمدهایی که مشخصه، بعضی از روایات برمیاد که ارتباط رفت آمدی داشتن با حضرت فاطمه علیها السلام از این شخصیت‌هایی که از قبیل سلمان و ابوذر و اینهام که خصوصیت داشتن. میگوید که حضرت باقر علیه السلام فرمودند که اخبرنی عن اللوح الذي رأيته عند امي فاطمه، جابر اون لوحی که نزد مادرم فاطمه علیها السلام دیدی اون لوح را خبر بده که چی بود، خصوصیاتش چی شد. فقال جابر، جابر گفت که خدا رو گواه میگیرم که در خدمت بی بی اونجا که رسیده بودم وقتی بود که خداوند امام حسین علیه السلام را به حضرت داده بود، یعنی ایام ولادت آقا امام حسین علیه السلام. در دست بی بی لوحی بسیار زیبا بود، لوح اخضر من زمردت خضرا فیه کتابت انور من الشمس، نوشته در این لوح بود بسیار بسیار نورانی و اتفاقا بسیار هم خوشبو و اطیب راحتن رائحتن من المسک. فقلتو ما هذا یا بنت رسول الله، این لوح چیه؟ ایشان فرمودن که، یعنی حضرت فاطمه علیها السلام فرمودن که این لوحی است که خداوند نازل فرموده بر پدرم و پدرم به من فرموده است که این لوح رو حفاظت کن برش، منم حفاظت کردم. در این لوح اسم پدرم هست، اسم شوهرم هست، اسم فرزندان من هست، اسم اوصیاء بعد از پیغمبر اکرم هست، اسم اینا هست. گفتم ممکنه که من مرحمت کنید من استنساخ کنم از روش نسخهی بردارم؟ فرمودن مانعی نداره، به من دادن، منم استنساخ کردم، بعد بهشون رد کردم. اون وقت حضرت باقر علیه السلام فرمودن که جابر می شود که این نسخه رو بیاوری و من نشون بدی؟ گفت بلا در خدمتتونم. فمضا جابر الی منزله، رفت و نسخه‌ای که استنساخ کرده بود آورد و در اون وضعیتی که داشت اون وقت برای اینکه حضرت هم ببینن به حضرت این نسخه رو داد. حضرت بهش فرمودن این نسخه دست خودت باشه، حالا من میخونم نسخه‌ای که من دارم با این نسخه‌ای که تو داری مطابقت باشه، ببینیم با هم دیگه تطبیق میکنه یا خیر. اون وقت حضرت خوندن. فقال له انظر فی صحیفتک، به جابر فرمودن حالا این نسخه که دستت هست این نسخه رو داشته باش و نگاه کن ببین که من چی میخونم. اون وقت حضرت باقر علیه السلام خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب من الله العزیز العلیم نزل به الروح الامین علی محمد النبی بعد خطاب به پیغمبر اکرم شده این آیه شریفه آمده، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم. اون وقت خطاب شده پیغمبر اکرم، عظم اسمائی واشکر نعمائی ولا تجحد آلائی ولا ترجس سبائی ولا تخش غیری فإنه من یرجو سبائی و یخش غیری و عذبه عذابا لا و عذبه احدا من العالمین. خطاب به پیغمبر اکرم است در جهت این که هرچه بیشتر توجه به خدا، انقطاع به سوی حق، امید به پروردگار بستن و امید از غیر خداوند بریدن. بعد باز خطاب به پیامبر گرامی که انی استفیتو که علال انبیا، من تو را بر تمامی انبیا برگزیدم. و استفیتو وصیک علیان علال اوصیا، و علی ابن ابی طالب را هم از بین همه اوصیا باز برگزیدم. و جعلت الحسن ای بت علمی بعدم قضاء مدت ابی، و الحسین خیر اولاد الاولین والآخرین فیه تثبت الامامه و منه العقب. امام حسین هم بعد از امام حسن امامت دارن و امامت در صلب حضرت هست. و علی ابن الحسین زین العابدین والباقر العلم الدائی الى سبیلی الا منهاج الحق، و جعفر الصادق فی القول والعمل. بعد اسم این بزرگواران آمده تا اینکه فالویل کل الویل لمن کرب اطرتی اطرت نبیی و خیرت خلقی، وای بر اونهایی که نسبت به این اطرت تکذیب داشته باشن. و موسی الکاظم الغیظ و علی بن الرضا یقتله افرت افریتون کافر یدفن بالمدینه التي بناها العبد الصالح. حضرت موسی بن جعفر حضرت رضا علیه السلام مطرح شدن تا اون که باز و محمد الهادی شبیه و جده المیمون حضرت جواد علیه السلام مطرح شدن، بعد هم حضرت هادی علیه السلام و علیون الدائی الى سبیلی مذاب انحرمی، بعد هم الغابی که برای ایشان گفته شده حضرت عسکری علیه السلام، سپس هم نام مقدس وجود مبارک خاتم الاوصیا که فرمود یخرج فی آخر الزمان و علا رأسی امامت بیزا تزله من الشمس و ینادی مناد بلسان فصیح یسمعه الثقلان و من بین الخافقین هذا المهدی من آل محمد. فیملع الارض عدلا کما ملعت جورا. بعد هم نام حضرت آمده که بیان شده که اون شهور و ماه‌های 12 گانه اینهان و دین قیم اینهان، یعنی اگر چنون چه کسی بخواهد از بعثت پیغمبر اکرم بهره بگیرد و بخواهد از اون چه که در این بعثت است استفاده کند به رشد و سعادت خودش برسد، جامعه‌ای اگر بخواهند به سعادت خودشون برسند بایستی بر اساس امامت این بزرگواران و بر این اعتقاد مشی کنند که همه چیز اینجاست و در مسیر ولایتشون و براءت از اعدایشون، اون وقت که رستگاری قطعی است. دین قیم این دینه. خدا را هممون شاکریم که از جهات اعتقادی خوب روشنیم به فضل حق، و هممون دلهامون منور به نور ولایت معصومین علیهم السلام است. دیگه حالا عرضمو که جمع میکنم، من دیگه امشبم مرثیه نمیخونم به خاطر اینکه ایام ولادت با سعادت حضرت فاطمه علیها السلام، و فقط در ارتباط با وجود مبارک آقا امام است علیه السلام یه سلام عرض میکنم و یکی دو شعر میخونم و انشالله بعد هم هر جور مایل بودن توسل انجام میشه. و ضمناً اون وقت این چنین باشه که هرچه بیشتر خدا رو شاکر باشیم بر این عقاید صحیح، و شکر این نعمت اینه که عزیزان مکرر عرض شد که دقیق دقیق تو کارامون باشه. یعنی تو تمام حرکات و سکناتمون جدی باشیم. هرچی نگاه میکنیم، گوش میکنیم، حرف میزنیم، جایی میرویم، دوست میداریم، دشمن میداریم، همه چیز اینجور نباشه که از ما کارهایی ورود کنه که مایه رنجش معصومین باشه. و از چیزهایی که عزیزان خیلی مهم است که روش حساب کنیم اینه که کاری نکنیم که کسی رو اذیت کنیم. حالا بقیه واجبات و معصیت ها و انجام واجب و ترک معصیت ها که دیگه همه توجه داریم، همینم توجه داریم، یکم بیشتر توجه داشته باشیم. به هیچ صورت کسی رو نیازوریم. گاهی آدم نیش میزنه، صحبتی داره میشه، تو حرفاش آدم با نیش حرف میزنه، طرفو اذیت میکنه با صحبت، با صحبت، حتی با شوخی هم اگه باشه، اگه اذیت میشه آدم، نه که شوخی کرده، مکرر عرض کردیم، گاهی میشه که بعضی تو شوخی اذیت میکنن طرف، وقت از اون راضی و میگن اشکال نداره، حرفی نیست، اما شوخی هم که باشه، یه کسی میگفته که خب چرا اذیت میکنی طرف، تو هم شوخی رو اذیت کردی، میگفته آقا شوخی است دیگه، شوخی مهم نیست که، وقت طرف خوب گفته بود، میگفت یه کسی با میخ طلا زده بود تو چشم کسی، بهش گفته بودن آخه چرا زده تو چشمش با این میخ طلا بود، آخه میخ از طلا بود، از طلا بود، خب میخ از طلا باشه چشم اون ناراحت شد دیگه، اون میخ طلا باشه. مراقب باشه آدم، ایذایی نداشته باشه با حرفش، با کارش، به صورت‌های مختلف. حالا از چیزی که بد نیست با اینجا تذکر بدین، با پارک کردن ماشینش مثلا، یا فرض کنید که موتوری رو پارک کرده در خانه کسی، به جور پارک نه که این بند خدا بخواد بره داخل خانه مشکلشه، خواد بیاد بیرون مشکلشه، مریضی داره اتفاقا مشکلشه. اینا رو دقیق باشین، نگیم باری به هر جهت مسئله این نیست، حالا نیم ساعتی این ناراحت هم شد، یک ساعت که بیشتر اینجا نیستیم مثلا، یا هر جوی دیگه، خیر دقیق که دقیق، به کسی به هیچ صورت زحمت من نرسه. از مسائل بسیار مهم و بقیه چیزها و خلاصه به گونه ای رشد پیدا میکنیم که هر کجا که باشیم گفته بشه این تربیت شده مکتب اهل البیت علیهم السلام است، مشخص بشه. امام ششم علیه السلام فرمودن که شیعه ما اگر در میان 100,000 نفر غیر شیعه باشه، اگر شیعه باشه مشخصه، آدابش، رفتارش، کردارش، کارهاش چنون حساب شده است و مشخصه است که نشون میدهد که تربیت شده مکتب ماست. اینجور انسان هرچه بیشتر در جریان شکر نعمت محبتشون و اعتقاد بهشون که این همه مهم است، به عمل که یکی از انها شکرش هست داشته باشیم. الانم با آقا امام هست علیه السلام سلامی عرض میکنیم و عرض میکنیم که آقا ما در محفلی هستیم که به نام مادرتون زهرا سلام الله علیها و از حرفای بی بی خونده میشه و خونده شده، امیدواریم که این سلامی که عرض میکنیم شما متقابلا عنایت کنید، جواب مرحمت کنید به گونه ای که جوابی باشه که وسیله سعادت دنیا و آخرت اون باشه. خدایا سلام من را به محضرشون ابلاغ بده. آمین.